امروز مستان را نگر، در مست ما آویخته، افکنده عقل و عافیت و اندر بلا آویخته. گفتم که ای مستان جان، می خورده از دستان جان، ای صد هزاران جان و دل اندر شما آویخته. گفتند شکر الله را، کو جلوه کردیم ماه را، افتاده بودیم از بقا در قعر لا آویخته. بگریختیم از جور او یک مدتی و از دور او، چون دشمنان بودیم ما اندر جفا آویخته. جام وفا برداشته، کار و دکان بگذاشته، و افسردگان بیمزه در کارها آویخته. بنشسته عقل سرمکش با هر که با چشمیست خش، بنشسته زاغ دیده کش بر هر کجا آویخته. زین خنبهای تلخ و خش گر چاشنی داری بچش، ترک هوا خوشتر بود یا در هوا آویخته. عمری دل من در غمش آواره شد می جستمش، دیدم دل بیچاره را خوش در خدا آویخته. بر دار دنیا ای فتا، گر ایمنی برخیز تا، بنمایم آزادانت را و هم تو را آویخته. بر دار ملک جاودان بین کشتگان زنده جان، مانند منصور جوان در ارتضا آویخته. عشقا توی سلطان من، از بهر من داری بزن، روشن ندارد خانه را قندیل ناآویخته. من خاک پای آن کسم کو دست در مردان زند، جانم غلام آن مسی در کیمیا آویخته. برجه طرب را ساز کن، عیش و سما آغاز کن، خوش نیست آن دف سرنگون، نی بی نوا آویخته. دف دل گشاید بسته را، نی جام فزاید خسته را، این دلگشا چون بسته شد وان جام فزا آویخته. امروز دستی برگشا، ایثار کن جان در سخا، با کفر حاتم رست چون بود در سخا آویخته. هست آن سخا چون دام نان، اما صفا چون دام جان، کو در سخا آویخته، کو در صفا آویخته. باشد سخی چون خایفی، در غار ایساری شده، صوفی چو بوبکری بود در مصطفی آویخته. این دل دهد در دلبری، جان هم سپارد بر سری، وان صرفه‌جو چون مشتری اندر بها آویخته، آن چون نهنگ آیان شده دریا در او حیران شده، وین بحری نو آشنا در آشنا آویخته، گویی که این کار و کیا یا صدق باشد یا ریا، آنجا که عشاقند ما صدق و ریا آویخته. شب گشته ای شاه جهان چشم و چراغ شب روان، ای پیش روی چون مهد ماه سما آویخته، من شادمان چون ماه نو تو جانفزا چون جاه نو، وی در غم تو ماه نو چون من دوتا آویخته، کوه هست جان در معرفت تن برگ کاهی در صفت، بر برگ چه دیده است کس یک کوه را آویخته، از ره روان گردی روان صحبت ببر از دیگران، ورنی بمانی مبتلا در مبتلا آویخته، جان عزیزان گشته خون تا عاقبت چون است چون، از بدگمانی سرنگون در انتها آویخته، چون دید جان پاکشان آن تخم که اول کاشت جان، واگشت فکر از انتها در ابتدا آویخته، اصل ندا از دل بود در کوه تن افتد صدا، خاموش رو در اصل کن ای در صدا آویخته، گفت زبان کبر آورد کبرت نیازت را خورد، شو تو ز کبر خود جدا در کبریا آویخته، ای شمس تبریزی برا از سوی شرق کبریا، جانها ز تو چون ذره ها اندر ضیا آویخته. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2275 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. امروز مستان را نگر در مست ما آویخته، افکنده عقل و عافیت و اندر بلا آویخته، گرچه غزل طولانی بود ولی همطور که میدونید وقتی غزلی 29 خطه که این غزل هست، حتما غزل حال و شور کاملی داره و هم جامع است، بنابراین غزل حاوی نکات بسیار نغز و مفید برای کسانی است که میخوان زنده بشن به گنج حضور. و علاوه بر این اگر ما دقت کنیم شاید یک تغییر مسیرهایی در زندگیمون همین امروز به وجود بیاریم که در
طول زمان تأثیر بسیار بسیار مفید و سودمندی خواهد گذاشت در کیفیت زندگیمون. مولانا میگه که امروز مستان را نگر، پس تمرکز تو و توجه زنده تو روی مستان باشه و ببین که در مست ما آویختند و اینها عقل و عافیت رو افکندند، کنار گذاشتند، از خود انداختند و در بلا آویختند، یعنی چسبیدند به بلا، آویزان شدند از بلا. مستان، عاشقان، در واقع کسانی هستند که زنده به گنج حضور هستند و تعریفش هم از همین سطر میاد. آویختن در مست ما، دو جور ما داریم ما، یکی مای جمعی که مال ذهنه، یکی مای مست. مای مست همین هوشیاری حضوره، وقتی ما در لامکان هستیم، مایی که حس وجود درش نیست، ولی وقتی تعداد زیادی از مردم با یک چیز هم هویت میشند، مثل مذهب، سیاست یا حتی علم، و فقط به قسمت باوریوم میچسبند و عامل انسانی حذف میشه، در این صورت یه مایی به وجود میارند که من ما هم در اون ما مشترک. اینو نمیگه مولانا، نمیگه در این ما نگاه کن یا در این من نگاه کن. پس میگه مستان را نگر. مستان عاشقان هستند. ما یه انسان مست داریم که عاشقه، که در اون فضای مای بی فرمه. بنابراین وقتی به انسان دیگه نگاه میکنه، بی فرمی و بی نقشی خودشو در اون میبینه و انسان دیگر رو به صورت دیگر نمیبینه، به صورت یک باشنده جدا نمیبینه، برای اینکه در اون فضای مای بی فرمه، در اون فضای مای مسته، در فضای بی فرمی این لحظه که خانه همه مستانه. نکته جالب دیگه اینه که میگه امروز بنگر. اینا همه نکاتی است که اگر شما دقت بکنید میتونید اون تغییری که میخواین در خودتون بدید متوجه بشین و روی کاغذ بنویسین، ببینین که این تغییر چجوری منعکس میشه در فکر و عمل شما در امروز. یکیش همین امروزه. در چندین جا امروز رو تکرار میکنه در این غزل. امروز دستی برگشا و یا برجه طرب را ساز کن. برجه طرب را ساز کن یعنی همین الان برجه. امروز دستی برگشا، این یه چیز ذهنی نیست، چیز اخباری نیست که ما بگیم که انسان باید اینطوری باشه، گنج حضور یعنی چی، بلکه تمرکزمون رو خودمونه و میگیم که همین الان من باید پاشم این کارو بکنم. امروز همین الان مستان را نگر، تمرکز تو روی مستان باش، که اینا در یه فضایی به نام مست ما آویختند، ول نمی کنن اونو، و منم که می نگرم این فضا رو از اون جنس میشم. وگرنه نمیتونستم این فضا رو ببینم. از اون جنس میشم. از جنس زندگی میشم. پس معلوم میشه عقل و عافیت رو هم میشه افکند. یه چیز تحمیلی و گذاشته شده رو ماست. عقل در اینجا معنی منفی داره. عقل یعنی این هوشیاری ذهنی که چیکار کنم هر لحظه که بیشتر و بزرگتر جلوه کنم، از مال دنیا بیشتر داشته باشم، از سواد بیشتر داشته باشم، از دوست بیشتر داشته باشم، از همه چی بیشتر داشته باشم، بعد بیشتر داشته باشم. این عقل جزئیه. عافیتم یعنی یک ساختمان ذهنی که در اون ساختمان اگر قرار بگیرم اظهار راحتی میکنم، به قول انگلیسی ها کامفورت زون، ناحیه راحت، عافیت. میگه اینا عقل و عافیت رو افکندند. پس همش در فکر این نیستن که بزرگتر بشن، بزرگتر بشن، بزرگتر بشن و توجهی به قسمت زندگیشون اصلا نکنند. برای اینکه هم هویت شدند با بیرون و با مادیات، با اجسام، و فکر میکنن هر چی اجسام زیاد کنند بهتره براشون، زندگی بیشتری پیدا خواهند کرد. چرا؟ برای اینکه هر لحظه به صورت فرم در ذهنشون برمیخیزند. بنابراین چون فرمن کشیده میشن به فرم و میخوان فرمها رو زیاد بکنند. و عقل و عافیت اینه که عقل میگه هرچی بیشتر بهتر، و عافیت هم میگه که از این چارچوب خارج نشو. هر دوی اینها ضد عشق. اینا میگه عقل و عافیت رو افکندند و در بلا آویختند. بلا همون فضای هوشیاری زنده این لحظه هست که هیچ غصه‌ای، هیچ ناهماهنگی، هیچ درد تحمیل شده به ما در اونجا نمیتونه بقا پیدا بکنه. بلای جون غصه آدمه. اون فضای عشقی، همون مست ما. میگه من به اونا نگاه کردم و چی گفتم؟ گفتم که ای مستان جان، می خورده از دستان جان، ای صد هزاران جان و دل اندر شما آویخته. بهش گفتم که ای انسان هایی که مست جان هستید، مست اصیل هستید، مست از ذات زندگی هستید، مست از می نیستین که از اجسام به صورت مصنوعی میخواییم بگیرید، و از دستان جان میخورده اید. از دستان جان میخورده اید، یعنی هم از دستان جان میخورده اید. دستان به معنی افسانه و اون میی که، اون شعوری که، اون خردی که تو هم با شیرینی و زندگی از طرف خدا میاد، از اون میخوردید شما. و ای صد هزاران جان و دل اندر شما آویخته. و چقدر جان دارین شما، چقدر زندگی دارین شما. و اونا ببین چی گفتند. گفتند شکر الله را کو جلوه کردیم ماه را، افتاده بودیم از بقا در قعر لا آویخته. اولین چیزی که به زبان اونها اومده، حالا یا به زبان گفته شده یا با رفتار گفته شده یا با همین موج گفته شده، با نگاه گفته شده، فرق نمیکنه. مستان جان اولین چیزی که ارائه کردن شکر بوده. شکر، شکر الله را. شکر یعنی در اصل شناخت این زندگی و قدرشناسی آن و استفاده از آن و دانستن اینی که من اینو دارم و ازش استفاده میکنم و شکر میکنم و ممنونم و شاکرم و خوشنودم و شکایت نکردن برای چیزی که نداری و اوقات خود رو تلخ نکردن و در هوای یه چیزی در آینده نبودن، اونا گفتن شکر. حالا اینم یکی از اون نکاتیست که شما میتونید یادداشت کنید که آیا شما قدردان و قدرشناس و استفاده کنه اون نعمتی که الان دارید، مثل جوانی، مثل شعور بالا، مثل سلامتی، مثل امنیت، مثل رفاه، مثل دوستان خوب، مثل خانواده خوب، موقعیت خاص اجتماعی، زمان خاص زندگی که جوانی، شاید بچه های از کوچولو داری بازی میکنند. آیا شما اینا رو میدونی قدرشو؟ اونا گفتن شکر یعنی میدونیم ما. و گفت که جلوه کرد این هوشیاری رو به ما که ما ببینیم که اول نمیدیدیم. ما افتاده بودیم از بقا، از وجود افتاده بودیم، مثلا وجود نداشتیم، مرده بودیم، در قعر لا آویخته، در اعماق نفی و انکار و ستیزه با زندگی آویخته بودیم، ما چسبیده بودیم. این حالت خیلی از انسان‌ها در روی زمین فعلا، چسبیدن به لا، یعنی این لحظه زندگی میخواد از شما عبور بکنه، خودشو بیان کنه و برکاتشو به تن و جان شما بریزه، به ذهن شما بریزه. شما میگید نه، با ستیزه. چرا؟ به خاطر اینکه من داریم، فقط صرف من داشتن یعنی ستیزه با زندگی در این لحظه. ما میگه اینطوری بودیم. مولانا قدم به قدم ما را جلو میبره، بگه که اینطوری نیست که اونهایی که به حضور رسیدن از اول در حضور کامل بودند و هیچ کار نکردن رو خودشون. میگه نه، اون مستان گفتن که ما از بقا افتاده بودیم و در قعر نفی و انکار زندگی گیر کرده بودیم و یه مدتی گریختیم از جور او. وقتی ما انکار میکنیم این لحظه و موازی با این لحظه در زندگی نیستیم، موازی با این لحظه در زندگی نیستیم یعنی چی؟ یعنی با اتفاق این لحظه میستیزیم، نمیپذیریم، پس از این لحظه میگریزیم، این لحظه رو انکار میکنیم. میگریزیم یعنی میگیم نگو، به یادم نیار، من نمیخوام این چیزا یادم بیاد، یا فرار میکنیم به یه فکر دیگه. فعلا فکر میکنیم این کار خوبیه، ولی امروز ما یاد میگیریم که ما باید روبرو بشیم با مسئله ایمون. شما باید وایسیم، به مسئله تون نگاه کنید، نترسید، و وقتی نگاه میکنید خواهید دید که مسئله ذوب میشه. وقتی نگاه میکنید فرار نکردین، منطبق و اصلتون هستید، نور خردتون روی مسئله تون میفته، میتونین حلش کنید. بگریختیم از جور او یک مدتی و از دور او، یه مدتی غافل بودیم، از جور او گریختیم. دقت کنید، بازم میگه جور او. پس مولانا به این معتقد نیست اصلا من وجود داره. جور هم جور اونه و شمایی وجود نداره. اگر شما الان زجر میکشید به خاطر اینکه این حضور ایزدی میخواد این تجربه رو بکنه. جور هم جوره اونه. این فهمیدنش قدری سخته. میگه که یه مدتی از جور رو بگریختیم، از اینکه با اون منطبق نبودیم، با اون یکی نبودیم، بنابراین به دور او میچرخیدیم. همش ما دور او میچرخیم، نمیتونیم نچرخیم، ولی به صورت فرم، تا متوجه بشیم که از جنس اون هستیم. بعد اون موقع میگیم ما دشمنان بودیم، ما نسبت به همدیگه مثل دشمنان بودیم، یعنی به همدیگه مثل دشمن نگاه میکردیم و آویخته از جفا بودیم یا در جفا بودیم. یعنی چی؟ یعنی ما هویتمونو از این میگرفتیم که دشمن داریم، برای اینکه من ذهنی ریشه نداره، وصل به زندگی نیست. بنابراین چجوری حس وجود میکنه؟ با دشمن سازی. شما به خودتون نگاه کنید، شما به دشمن احتیاج دارید تا بگین که من کسی هم که با او ضدم. اگر دشمن شما رو حذف کنن، شما از بین میرید. شما نمیخواید دشمنتون از بین بره. درسته که دشمن شماست، برای اینکه ازش هویت میگیرین. شما این سوال بکنین از خودتون، اگر شما با چیزهای ستیزه میکنید به عنوان دشمنتون، اگر فردا نباشن چیکار میکنید؟ چجوری حس زندگی خواهید کرد؟ نمیتونید. من ذهنی به دشمن احتیاج داره. اگر شما اونطوری هستید، بدونید که هر کاری میکنید با درد آغشته میشه. پس داره توصیف میکنه قبل از رسیدن به گنج حضور رو. مثل دشمنان بودیم ما نسبت به هم دیگه. الان شما به خودتون نگاه کنید، ببینید رابطه تون با نزدیکانتون، با دوستانتون بر اساس ترس و احتیاج، یعنی یا از اونا میترسید یا چیزی از اونا میخواهید، یا گاهی اوقات هر دو با هم، هم میترسید هم چیزی از اونا میخواهید. شما عشق ندارید، مثل دشمنان هستیم با هم. دشمنان هم همینطور هستن. بنابراین در جفا آویخته اید. چارش؟ جام وفا برداشته، کار و دکان بگذاشته، و افسردگان بیمزه در کارها آویخته. ما جام وفا رو میگه برداشتیم، هنوز اون گروه مستان دارن حرف میزنن. میگه من به اونا گفتم چجوری صد هزاران جان و دل در شما آویخته، چجوری نمی زندگی دارین. دارن اونا توضیح میدن. جام وفا رو ما برداشتیم، یه دفعه متوجه شدیم که ما نباید به جفا آویزون بشیم، نباید به من بچسبیم، نباید به خودنمایی و خود بزرگ کردن و نمایش دادن اون بچسبیم. بنابراین یه خورده هوشیاری حضور در ما پیدا شد. یعنی این لحظه که به عنوان فرم ذهنی یا یه فکر در ذهنم برمیخیزم و لحظه بعدم برمیخیزم، لحظه بعدم برمیخیزم، یک دفعه اینطوری نبود دیگه. یه فاصله افتاد و یک جام وفا به معشوق، دیدن معشوق در من پدید اومد و اون جامو برداشتم دیگه، ول نکردم. یعنی چشمم از روی معشوق بر نداشتم دوباره برم به فرم یا به صورت فرم ذهنی بر بخیزم. و کار و دکان رو رها کردیم. کار و دکان منظوری نیست که ما شغلمون رو ول کنیم و بریم خونه بشینیم و بگیم که لازم نیست دیگه کار بکنیم. نه. کار و دکان بگذاشته یعنی اون ادا اصول هایی که من ذهنی داشت و خودشو میخواست بزرگ جلوه بده و برای این کار دکون باز کرده بود و چه نقشه ها میکشید و چه کار میکرد و به کی تلفن میکرد و کیو به جون کی میانداخت و چه دروغ هایی میگفت، اینا رو دیگه ما گذاشتیم کنار. اینا همین کار دکون من ذهنیه. دوباره تاکید کنم، اگر کسی کار نمیکنه، بیکاره و اینو جزء عرفان میدونه، اشتباه میکنه. برای اینکه یکی از ابزارهای من ذهنی همین تنبلیه. هر شما هوشیار به حضور هستین، این حضور باید به صورت خلاقیت و کار امروز داریم تو غزل. که میگه شما باید دفتون رو بزنید. اجازه بدین نیتون زده بشه. نیتون به وسیله نایی زده میشه، به وسیله معشوق زده میشه، جام میده به شما. شما دفتون رو میزنید. دفتون رو میزنید یعنی عمل میکنید. بعدم میگه بلند شو امروز، سخا داشته باش و جان ایثار کن در این سخا. اینا همه چیه؟ عمله. شما باید به وسیله کارتون و خلاقیتتون بتونید یه چیزی به وجود بیارید، چیزی خلق کنید و خدمت بکنید، هم به خودتون و هم به دیگران. پس بعد میگه این موقع اتفاق افتاد که دیگران که اونها رو افسردگان بیمزه معرفی میکنه. افسردگان بیمزه یعنی هنوز کسایی که به کار و دکان چسبیدند، در کارها آویخته، در حالی که جمع هنوز به صورت افسرده و بیمزه هنوز به اون کارها چسبیدند، اون کارهای مذبوحانه که خودشون رو بزرگ نشون بدن، ما جام وفا رو ول نکردیم، کار و دکان ما هم از اونا تقلید نکردیم دیگه. اینطوری نبود که ما این جام وفا رو برداریم یه جوره بنوشیم، یه معشوق رو دیدیم، بعدم فردا بریم بگیم خب که همه خلق الله این کارا رو میکنه، ما هم میکنیم دیگه. اگه مردم دروغ میگن، مردم در بازار زرنگن، خب ما هم باید همین کارا بکنیم دیگه. نمیشه که ما نکنیم. نه، اونطوری نبود. خب ما دنبال افسردگان بیمزه نرفتیم، برای اینکه دیگه دیده بودیم که اونا هم افسردند هم بیمزه هستند، زندگیشون مزه نداره. بعد یه موضوع دیگه رو مطرح میکنه، میگه که ما اینم متوجه شدیم که بنشسته عقل سرمکش، با هر که با چشمیست خش، بنشسته زاغ دیده کش، بر هر کجا آویخته. عقل جزئی منفی در جهان، یعنی اینجا همون عقل جزئی که ما داریم، میگه که من چی کار کنم که بیشتر از همه داشته باشم و تمام فکر و ذکرش و توجه زندگیش به اینه، بنابراین هر لحظه فرم میشه. اگه اینا رو جمع کنیم در روی کره زمین، یه فضایی به وجود میاد که این فضا همین عقل جزئی کله، این عقل سرمکش. عقل جزئی منم نماینده اونه. بنابراین هیچ موقع من وجود نداره. یا شما رو اون عقل منفی بزرگ زندگی میکنه که شما نماینده اون هستید، یا نه زندگی میکنه شما رو، شما از جنس زندگی هستید. اون عقل منفی جزئی بزرگ که در روی کره زمین به صورت پارازیت زندگی میکنه و پر از درد و پر از همهویت شدگیه، گاهی اوقات میگیم دیو، شیطان، که من ذهنی منم نماینده اونه. میگه من اونو هم دیدم که این عقل نشسته سرمه میکشه به چشمه با هر کسی که با یه چشمی خوشه، با یه دیدی خوشه، با یه دیدی هم هویت شده. مثل ما که یه دید خاصی داریم میگیم هم این دیگه بهترین دید جهانه، چه مذهبی باشه، چه سیاسی باشه، چه علمی باشه، چه اجتماعی باشه، چه اقتصادی باشه، این دیگه این ملغمه‌ای که من درست کردم بهترینه، برای اینکه من درست کردم و منم توشه، منم خودم باش هم هویت شدم. اون داره سرمه میکشه که من بگم آره آره، هر لحظه منو تقویت میکنه که چشام بهتری منو ببینه. بنشسته عقل سرمه کش با هر کی با چشمیست خش، بنشسته زاغ دیده کش. این زاغ هم میدونین که کجا زندگی میکنه؟ زاغ پرنده ایست که با لجنزار و اینا سر کار داره و میگه هرچی را که میبینه به سوش کشیده میشه یا به سوش میکشه. ما هم بعضی اوقات که زیر فرمان این زاغ دیده کش هستیم و هرچی که میبینیم بدون سنجش خردمندانه و استفاده از هوشیاری حضور فوراً جذب میشیم به اون و میگه این زاغ دیده کش، زاغی که دیده رو به خودش میکشه، یعنی چیزی دیده شده رو به خودش میکشه، بر هر کجا آویخته، بر هر چیزی که میبینه آویخته. ببینید که این حالت اگر در شما هست، ما برای این غزل رو میخونیم که شما اگر صلاح دیدید بگین که من دیگه این کارو نمیخوام بکنم و این کارو میخوام بکنم، یه تغییری در فکر و رفتار شما به وجود بیاد و اون رو کاغذ بنویسید. و اگر صلاح دونستید در این برنامه هم میتونید بخونید تا دیگران هم استفاده ببرند. و الان مولانا میگه که زین خنبه های تلخ و خش، گر چاشنی داری بچش، ترک هوا خوشتر بود یا در هوا آویخته. این خمهای تلخ و خش، تلخ و خوش، تلخ و شیرین، یعنی هر چیزی که ذهنن تو بهش چسبیدی و اگر میخوای ازش زندگی بگیری، هم تلخی داره هم شیرینی داره. هر چیزی که ذهنم ما چسبیدیم بهش و ازش میخواییم زندگی بیرون بکشیم، اگر الان شیرینه فردا ترک اون تلخه. به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با ذات شیرین زندگی که از اعماق وجود شما میاد و از ورای ذهن میاد. این شادی و این عشق و این زیبایی و این آرامش که در ذات ما وجود داره از ورای ذهن میاد و از خود شما میاد، از خنبه های تلخ و خوش نمیاد. هر چیز مادی که ازش شما شیرینی میکشید حتما تلخی هم داره. معنیش اینه که نباید ما از جهان مادی استفاده کنیم، نه. داری میگه گر چاشنی داری، اگه یک مزه ای داری، حالا این مزه از این جهان مادی کی میاد؟ وقتی شما زنده به این حضور هستید. هرچی بیشتر به گنج حضور زنده میشین، از وسایل مادیتون هم بیشتر میتونید لذت ببرید. وگرنه چاشنی، وگرنه مزه نداره اینا. حالا میگه که حقیقتاً اگر بیمزه شده زندگی شما، شما فکر نمیکنین که این ترک هوا، هوا یعنی یه چیزی رو از جهان مادی در آینده خواستن و زندگی رو به اون چسبوندن که اگه من بهش برسم زندگی شروع خواهد شد. میگه ترک این بهتره یا آویزون بشی در اون. عمری دل من در غمش آواره شد، می جستمش، دیدم دل بیچاره را خوش در خدا آویخته. من دلم و زندگیم را در کجا جستجو می کردم؟ در بیرون، در اینجا و اونجا، در این کتاب، در اون کتاب، در اون باور، در اون مکتب، در اون ماده، در اون اتومبیل، در اون جاه دنیا آواره شده بود. معشوق رو در اونا جستجو میکردم. بعد یه دفعه متوجه شدم که دل من بیچاره از قبل با خدا بوده. و این نشانگر اینه که ما در اثر جستجوست که معشوق رو گم میکنیم یا گم کرده ایم، آواره شده ایم. این آوارگی ما در جهان مادی به این علته که خدا رو در همین متعلقات جستجو میکنیم، خدا رو در فرم جستجو میکنیم. و یه دفعه ما هنوز اون مستان دارن حرف میزنن، ما متوجه شدیم که این دل ما از قبل با خدا بوده، ما اصل ما با خدا بوده، اصل ما زنده به خدا بوده. و ما با رفتن به جهان فرمها و آواره شدن در آنها ما سرگردان شده بودیم. اینم متوجه شدیم. و الان میگه که ای جوان، اگر در خانه دنیا تو حس ایمنی میکنی، بذار به تو و به کسایی که حس آزادی میکنند در خانه دنیا نشون بدم که اینا آویخته به دار دنیا هستند. دار به تو معنی هست، یعنی هم خانه هست هم دار. بر دار دنیای فتا گر ایمنی برخیز، تا بنمایم آزادانت را و هم تو را آویخته. بر دار ملک جاودان بین کشتگان زندجان، مانند منصور جوان در ارتضا آویخته. عشقا توی سلطان من، از بحر من داری بزن. روشن ندارد خانه را قندیل ناویخته. خیلی از ما انسان ها کاملا رفتیم به خانه دنیا و در اونجا سکونت کردیم. هیچ لحظه ای از زندگی نیست که به صورت زندگی بر بخیزیم، به صورت فرم ذهنی برمیخیزیم از لحظه. و بنابراین در خانه ذهن زندانی شدیم و چیزها رو اونجا جفت و جور میکنیم. همسرم باید اینطوری بشه، بچه هم باید اینطوری بشن، بیزینس هم باید اینطوری بشه، اون یکی باید اینطوری بشه. اینا رو هی جا به جا میکنیم و فکر میکنیم اگه اینطوری بشه دیگه حس ایمنی میکنیم. ولی یک دفعه ممکنه که یکی فرو بریزه و متعاقب آن همه فرو بریزند. داری میگه اگر تو از اینجور انسان ها هستی، ای جوان، بذار به تو نشون بدم که تو آویزان به دار هستی. کسی که آویزان به داره دارن خفش میکنن، این که نمیتونه صحبت از آزادی بزنه و صحبت از امنیت بزنه و ایمنی بزنه که من سالم هستم و هیچ خطری منو تهدید نمیکنه. اگه کسی آویزان به دار دنیاست، نباید صحبت آزادی بکنه. آزادی یعنی تو از تمام فرم‌های ذهنی آزاد بشی، از جمله از باورهات. اگر از باورهای کهنه و هم هویت شدگی با آنها آزاد شدی، در این صورت میتونیم بگیم بیرون از فضای ذهن هستی و زنده به گنج حضور هستی و صحبت آزادی میتونی بکنی. خیلی ها در زندان ذهن گرفتارند، فکر میکنند آزادند و تعریف آزادی رو میکنند. تعریف آزادی خود آزادی نیست. و مثال میزنه، میگه در خانه ملک جاودان، در خانه نامیرایی، تو ببین کسایی که منشون رو کشتند و زنده جاودان هستند، مانند منصور حلاج، مانند منصور جوان. حالا منصور جوان چیه؟ منصور در زمین یعنی یاری کرده شده، جوان هم که جوان. پس منصور جوان شما هستید. اگه زنده بشیم به حضور، شما اون هوشیاری یاری کرده شده به وسیله خدا رو در خودتون زنده کردید. مانند منصور جوان در ارتضاء آویخته. منصور میگه در چی آویخته شده بود؟ در تسلیم. شما هم در تسلیم آویزان هستید، در خوشنودی به هر اتفاقی که در این لحظه میفته. پس بنابراین پذیرش بی قید شرط اتفاق این لحظه و عمل کردن از اون فضا کار منصور حلاج بوده و کار منصور جوان هست. دقت میکنین که به چه صورتی و ظریف مولانا ضمن اینکه منصور رو مثال میزنه و میاره منصور رو به زندگی ما و به شما میگه که شما هم اون هوشیاری یاری کرده شده جوان ابدی هستید که میتونید همیشه جوان باشید، صرف نظر از فرم و اتفاقی که میفته. و این در کجاست؟ در خانه ملک جاودان. حالا مولانا نتیجه گیری میکنه. حالا ببینید شما هم جلوی آینه میتونید وایسید و این حرف رو بزنید. عشقا توی سلطان من، از بحر من داری بزن. روشن ندارد خانه را قندیل ناآویخته. اگر این قندیل رو نیاویزند، خانه ما روشن نمیشه. اگر من ما را نیاویزند، در این صورت این گنج حضور از ما بیان نمیشه و روشن نمیشه خانه ما. خانه ما همین دید درونی ماست، خانه ذهن ماست، خانه بدن ماست. اگر قندیل ما آویخته نشه، من ذهنی آویخته نشه، یعنی من ذهنی بیکار نشه، از کار برکنار نشه، بازنشسته نشه، از تخت نیفته، این طاغوت به اصطلاح و این فرمانروای پوشالی دیکتاتور چجوری زندگی برکتشو و نورشو به جسم ما بتابونه، به فکر ما بتابونه؟ نمیذاره این. پس میگه عشقا توی سلطان من. عشق همین فضای مای جمعیه. عشق موقعی در ما به وجود اومده که شما خودتونو در دیگران ببینید. وقتی حس کنید که نور زندگی و هوشیاری زندگی و زندگی زنده زندگی در اعماق وجود شما جوشید و از ذرات وجود شما بیان میشه و در نوسان میشه و شادیش حس میشه و از درون و این پخش میشه، در این صورت عشق در شما داره کار میکنه. و عشق زاده شدن خدا به جهان مادیه که در انسان زاده میشه و در انسان بیان میشه. و حالا شما به اون بگین که تو سلطان منی، حقیقتا تو سلطانی، نه این من ذهنی، و من از جنس تو هستم و برای من یه داری بزن. چون اینا از کار بیکار نکنی خونه من نورانی نمیشه. مولانا در اینجا ما رو راهنمایی میکنه که چی میخواسته بگه. میگه من خاک پای آن کسم کو دست در مردان زند، جانم غلام آن مسی در کیمیا آویخته، برجه طرب را ساز کن، عیش و سما آغاز کن، خوش نیست آن دف سرنگون نی بینوا آویخته، دف دل گشاید بسته را، نی جان فزاید خسته را، این دل گشا چون بسته شد وان جان فزا آویخته. میگه که ما مسی هستیم که میخوایم طلا بشیم، یعنی ما انسان ها ناخالصی داریم. پس میگه من خاک پای و کسی هستم که دست در این مردان مست میزنه، در انسان های مست میزنه، کو دست در مردان زند و جانم غلام هم مسی که آویزان میشه محکم از کیمیا. اگر ما مس هستیم به کیمیای معشوق اگر آویزون بشیم، یعنی چشمون از روی اون برنداریم، بالاخره اون ما رو به زر تبدیل خواهد کرد. حواستون باشه ما کیمیا نمیشیم. کیمیا هم یه چیز افسانه‌ای، کیمیا یه ماده افسانه‌ای بود که قرار بود کشف بشه که اگر به مس بزنند طلا بشه، و حالا در اینجا مولانا این تمثیل رو به کار میگیره که ما مسا دست میزنیم به چی؟ کیمیا. میگه مهم نیست که چقدر نقص داریم، بلکه چشممون روی کیمیا هست یا نه. کیمیا معشوقه، حالا ما میخوایم زر بشیم در زمین. ما هیچ موقع معشوق نمیشیم، ما زر خواهیم شد. و راه رو نشون میده، حالا همین الان برخیز و تراب را ساز کن، آغاز کن به چی؟ به عیش و به زندگی و به شادی و سما. سما یعنی گوش دادن به حق، به زندگی. حالا این حرکتی که ما میرقصیم در سما به این علتی که هوشیاری زندگی از طرف زندگی در ما بیان میشه. حالا اون حالات بیرونی به خاطر رقص درونیه، درون شما میرقصه. و سما در اصل یعنی گوش کردن به، با گوش دل به معشوق. و حالا میگه که این دف شما، فرض کنید یه دفی داریم ما، یه نی، حالا نی بی نوا رو، یعنی بدون نوا رو، هم بدون نوا هم بی نوا رو آویزون کردیم از دیوار، نمیزنیم. دف هم گذاشتیم سرنگون، نمیزنیم. حالا این دف تمام سیستم عملیاتی ماست، مثل فکرامون، مثل عملمون، مثل هیجاناتمون، مثل زندگی زندهیمون و جوشانمون. دف سمبول اونه. نی هم یه طرف لب معشوقه، وقتی زده میشه در جانمان، ما زده میشیم در جانمان، زندگی افسوده میشه. میگه که حیف نیست که این نی شما زده نشه. چرا زده نمیشه نی ما؟ برای اینکه ما از بس گره درش به وجود آوردیم، بستیم مثلا نیو. معشوق میخواد نی ما رو بزنه، ما پر از گره کردیم با مقاومت، با مقاومت در هر لحظه به هر چیزی، با انکار زندگی. میگه که حواست باش، عمل بیدار تو چیه؟ این عمل بیدار وقتی که معشوق نی ما رو میزنه و ما شروع میکنیم به دف خودمون رو زدن. دف خود ما عمل ماست. این دف جان بسته رو باز میکنه. دیدی چجوری ما بسته شدیم از فشار زندگی؟ عمل کردن با آهنگ اون نی، با جمع فضایی اون نی که پایین اسمشو میذاره نثار جان در سخا، دل بسته ما رو باز میکنه پس ما باید اجازه بدیم که این نیمون به وسیله معشوق زده بشه و دفمون رو خودمون بزنیم، یعنی عمل کنیم با آهنگ اون نی و بدونیم که خوش نیست این دف سرنگون نی بینوا آویخته. میگه دف دل گشاید بسته را، دف دل بسته را باز میکنه، نی به جان بی جان جان اضافه میکنه. حالا از شما این سوال میکنه، این دلگشا چون بسته شد؟ این دف شما که دلتون رو باز میکنه چجوری بسته شد؟ وان جان فضا آویخته و اون نی شما آویزان بیکار افتاده. از شما سوال میکنه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. امروز دستی برگشا، ایثار کن جان در سخا، با کفر حاتم رست چون بود در سخا آویخته، هستان سخا چون دام نان، اما صفا چون دام جان، کو در سخا آویخته، کو در صفا آویخته. پس مولانا امروز به ما یادآوری کرد که نی جان شما به وسیله معشوق نواخته میشه و دف شما هم زده میشه. نزار این نی جان فضا و دف دلگشا در تو بیکار بیفته، و اگر اینا به کار بیفتند در تو جان زنده میشه، و جان رو ایثار کن در سخا. و امروز میگه، دوباره امروز اومد، همه الان دستی برگشا، دستتو باز کن، یعنی عمل کن و در بخشش جان را ببخش، نه مال را. جان بخشیدن یکیش اینه که تو مضایقه نکنی که زندگی ببخشی، زندگی دیگران رو زنده بکنی. دومیش اینه که در خودت منها رو رها کنی. هر موقع ما یه قسمتی از منمون رها میکنیم، در ما زندگی تولید میشه و این زندگی نه تنها در ما حس میشه بلکه در جهانم پخش میشه. حالا این جان بخشی ممکنه به صورت فقط تشعشع عشقی باشه، یا به صورت خلاقیت خردی باشه همراه با تشعشع عشقی. پس میگه که حاتم رو به یادت بیارم، که حاتم با وجود کفرش رستگار شد، برای اینکه آویخته بود در سخا. اما میگه که دو جور سخا هست. یکی سخا برای نان، یکی سخا برای جان. اون سخا که یکی مال میبخشه برای اینکه پولش زیاد بشه، اون دام نانه، هر کسی پول ببخشه پولش زیاد میشه. اما جان ببخشه، صفا ببخشه، پاکتر بشه، پاکیش زیادتر میشه، نابیش زیادتر میشه. صفا یعنی نابی و ناب شدن و ناب کردن، دام جانه. حالا میگه این کجا و آن کجا، کو در سخا آویخته، کو در صفا آویخته، و دوباره توصیف میکنه این دوتا حالت رو. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه بیشتر ماها دنبال، اگه بخشش هستیم، برای به دست آوردن چیزیه. دوباره به وسیله منمون میبخشیم. این بخشش در ما گنج حضور به وجود نمیاره. داره تفاوت این دوتا رو میگه که اگر شما چیزی دارید و میخواین ببخشید، باید ببینید که آیا جان تولید میشه در شما یا نه، زندگی تولید میشه یا نه، یا شما فقط اینو میبخشین که چیزی بیشتری یا بزرگتری به دست بیارید. اینو داره توضیح میده. یه باشد سخی چون خایفی در غار ایساری شده، صوفی چو بوبکری بود در مصطفی آویخته. این دل دهد در دلبری، جان هم سپارد بر سری، وان صرف جو چون مشتری اندر بها آویخته. روشنه. یه سخاوتمند مادی، ما سخاوتمند مادی هم بعضی موها نیستیم، مثل یک خایفیست. خایف یعنی ترسان. یه انسانی که میترسه و وارد غار بخشش شده که ترسشو درمان بکنه. پس بنیانش ترسه. در حالتی که صوفی شبیه ابوبکر که در حضرت رسول آویخته. پس در اینجا مصطفی رمز گنج و حضور و ابوبکر رمز انسان که باید آویخته بشه به هوشیاری حضور خدایی. حالا میگه این یعنی اگر بوبکر به مصطفی آویخته، شبیه انسانی است که دل داده به دلبری و تمام وجودش هم سپرده به سری، به این سر و راز خدایی که از غیب میاد. ولی این یکی صرفه جو، مانند مشتریه، این دنبال صرفه خودشه. بیشتر ماها هم که یه چیزی میبخشیم، میخوایم ببینیم که در اون دنیا چقدر گیرمون میاد، آیا ده بار برابرش رو میگیریم یا نمیگیریم، یا اگه چقدرش رو میگیریم، اگه اینو بدم چی میشه. بنابراین صرفه جو، شبیه مشتری هستیم که در بها آویخته ایم، در ارزش آویخته ایم. میگه که آن یعنی اون کسی که به صفا آویخته، به جان آویخته و جان میگیره و با جان سر و کار داره تا سخاوت بر اساس من ذهنی، شبیه نهنگی است که در دریا شنا میکنه و دریا در او حیران شده. ولی این بحری، این انسان که در اصل دریاییه، تازه داره شنا یاد میگیره و به شنا آویخته. آشنا دوتا معنی داره. این بحری نو آشنا در آشنا آویخته، یعنی اینکه ما بحری، ما که دریایی هستیم، دریا یعنی اون فضایی که همه چی از اونجا میاد، دریای در واقع بیکران هستی، لامکان، فضای زنده همه امکانات و ما اونجایی هستیم. ما خانه ایمان اونجاست، مثل اون عاشقان که گفت اونجا زندگی میکنند، در مستان ما. درسته که ما بحری هستیم، ولی شنا یادمون رفته، تازه شروع کردیم به شنا یاد گرفتن و به شنای ناشیانه خودمون چسبیدیم، ولی حواسمون نیست که ما در اصل شنا بلدیم. علت این که شنا یادمون رفته این که ما به آشنا چسبیدیم، یعنی به چیزهای آشنا از چیزهای پیش یاد گرفته چسبیده ایم. چیزهای آشنا رو ول نمی کنیم. علت این که یه نفر نمیتونه در آب شنا بکنه اینه که قواعد خشکی رو آورده، در واقع در آب میخواد استفاده بکنه، در حالتی که اون نهنگ استاد شناست. نهنگ ما هستیم، در صورتی که این اضافه ها رو بریزیم. وگر خضری درش شستی به ناگه کشتی تن را، در آن دریا همه جانها چو ماهی آشنای هستی. اگه یه خضری به ناگه کشتی تن رو بشکنه، در اون دریا همه جانها مانند ماهی شنا رو بلده. گویی که این کار رو کیا باس، یا صدق باشد یا ریا، آنجا که عشاقند ما صدق و ریا آویخته. شب گشت ای شاه جهان چشم و چراغ شب روان، ای پیش روی چون مهد ماه سما آویخته. من شادمان چون ماه نو، تو جانفزا چون جاه نو، وی در غم تو ماه نو چون من دو تا آویخته. تو میگی که این کار یا صدق یا ریا. فکر میکنی که اون کسایی که به گنج حضور رسیدند، بعضی موقع میگه اینا ریا میکنن، هم چیزی نمیشه. بعضی موقع هم میگه که این از صدق میاد، از راستی کامل میاد. ولی مولانا میگه که اونجایی که عشاقند و ما، اونجا صدق و ریا آویخته هست. یعنی صدق و ریا کار نمیکنه اونجا، برای اینکه صدق و ریا یه چیز ذهنیه. بنابراین ذات ما اون صدق واقعی رو میشناسه. ما کافیه که این اضافه ها رو رها کنیم و هوشیار به حضور بشیم، در این صورت صدق رو خواهیم شناخت. و الان میگه که شب شد. شب شد یعنی ما انسان ها در شب به سر میبریم، برای اینکه تاریکی ذهنی همیشه سایه افکنده به زندگی ما. ما روشنایی حضور رو در حالت عادی نداریم، انسان عادی. میگه ولی تو چشم و چراغ ما هستی و تو اینقدر پر نور هستی که ماه آسمان در مقابلت کم نوره. اما در این تاریکی من مثل ماه نو هستم. ماه نو، ماه شب اول، خیلی باید خوشحال بشه، برای اینکه داره رشد میکنه با همه نواقصش، ماه شب 14 بشه. ما هم الان ماه نو هستیم و شادمان هستیم با وجود همه نواقص و کاستی ها و ناکاملی ها. به اصطلاح ما شادمان هستیم، برای اینکه اون جان فضا چون جاه نو داره جان ما رو افسوده میکنه در هر لحظه و ماه ما داره رشد میکنه به سمت شب 14 رفتن. ولی ما میدونیم که این شب 14 واقعا شب 14 نیست، انتها نداره این زیاد شدن روشنایی ما. برای همین میگه که من شادمان هستم. شما هم باید شادمان باشید با همه نقص هاتون، که چشمتون به معشوق افتاده و معشوق یک جاه نو جانفزاست. و میگه من ماه نو دائما سجده میکنم به تو، یعنی تسلیم هستم. پس بنابراین مشخص شد یعنی چی؟ یعنی ما اگر ماه نو هستیم و داریم رشد میکنیم به سمت ماه بزرگتر، برای این شادمان هستیم، ولی دائما دوتا یعنی تسلیم در هر لحظه باید به معشوق نگاه کنیم. هیچ موقع نباید گله کنیم، شکایت کنیم، اعتراض کنیم اینکه این لحظه چرا این طوریه. موازی با این لحظه جلو میریم تا ماه ما هی بزرگتر میشه، یعنی نور معشوق بزرگتر میشه و الان میگه که این جان شما در قدرت شناخت و اندازه شناخت مثل یک کوهه و تن شما یعنی این سفت شدگی ذهنی که من پیدا کرده در سطح مثل برگ کاهه. ولی یه کار غیر عادی که صورت گرفته اینه که این کوه معرفت چسبیده و آویزون شده از یه پر کاه. میگه چی دیده اینو؟ کوه هست جان در معرفت، تن برگ کاهی در صفت، بر برگ چه دیده است کس یک کوه را آویخته؟ از رهروان گردی روان، صحبت ببر از دیگران، ورنی بمانی مبتلا در مبتلا آویخته. پس شما کوه معرفتتون و جانتون رو به برگ کاه قسمت مادیتون آویزان نکنید. اینو فهمیدیم. و الانم یه توصیه دیگه میکنه، میگه که تو اگر روان نیستی از رهروان روان میشی، از عاشقان، از مستان روان میشی، از کسایی که به هوشیاری حضور رسیدن روان میشی. تو همنشینی رو ببر از دیگران، کسانی که غیر و دیگر میشناسن و بر اساس جدایی من دارن، از اونا صحبت رو ببر. بسته به شماست. وگرنه میمانی گرفتار در درد، آویزان به یکی که گرفتار در درد خودشه. جان عزیزان گشته خون، تا عاقبت چون است چون؟ از بدگمانی سرنگون در انتها آویخته، چون دید جان پاکشون آن تخم که اول کاشت جان، واگشت فکر از انتها در ابتدا آویخته. اصل ندا از دل بود، در کوه تن افتد صدا، خاموش رو در اصل کن ای در صدا آویخته. پس میگه که جان همه ما و عزیزان ما گشت خون به این علت که در آینده چجوری خواهد شد. و این بدگمانیه، بد فکر کردنه. جان عزیزان گشته خون، تا عاقبت چون است خون؟ از بدگمانی سرنگون. این سرنگون دیدنه، یعنی درست مثل یه نفر آویزون کنن و به جای اینکه پای درخت رو ببینه نوک درخت رو ببینه. ما چیزها رو عوضی میبینیم. به جای اینکه ما هوشیاری ما منطبق بشه به خودش در آن و زنده بشیم به گنج حضور، بعد از اون فکر کنیم، ما رفتیم به جهان مادی و آینده میخوایم ببینیم که چی میشه و نگران اون هستیم. این کار سرنگون فکر کردنه و واژگون فکر کردنه و جهان رو برعکس دیدنه. و الان به شما میگه که وقتی جان پاک ما، جان پاک ما موقعی به وجود میاد که یک لحظه این تسلسل فکری قطع بشه و ما ذهنمون رو خاموش کنیم و این پرده پندار دریده بشه و اصل ما خودش رو نشون بده از زیر اون. وقتی جان پاکش رو میگه اون تخمی که اول کاشته شده بود دید، تخمی که اول کاشته شده تخم حضور، تخم جان ماست. در این صورت اون فکر وا میگرده، بر میگرده از انتها و منطبق میشه هوشیاری روی خودش و هوشیاری از خودش در ما آگاه میشه و این تعریف گنج حضوره. و ما از این ترسهای واهی و این من و این هوا و حرص رها میشیم. و الان میگه واگشت فکر از انتها در ابتدا آویخته. و الان به شما میگه که وقتی ما میریم کوه که تن ما شبیه کوهه، یه ندا داریم، یعنی یک میگیم مثلا هوی، یک دفعه بعد از 20 ثانیه یا 10 ثانیه یه صدایی میشنویم، درست بازگشت اونو، اون صداست یا گاهی اوقات صدا به معنی انعکاس. میگه که اصل انرژی، اصل بیان از اعماق وجود شما میاد، در کوه ذهن شما صدا و همهمه منعکس میشه و شما دنبال این همهمه و صدا میرین، دنبال این انعکاس میرین. اصل ندا از دل بود، در کوه تن افتد صدا. تو خاموش کن ذهنو، برو به اصل باش، اصل کن باش. و اصل باش یعنی همون کن فیکون. کن فیکون یعنی باش پس می باشد. به انسان گفتن باش پس انسان می باشد. این معنیش اینه که به انسان گفتند سکون باش، یعنی تو از جنس زندگی هستی، همین زندگی باش، بدون اینکه بری به ذهنت و من بسازی و برای خودت فکر کنی، بذار من از طریق تو فکر کنم، بذار من بیان کنم، تو فقط باش. و ما این باشیدن رو از دست دادیم. تو خاموش برو به اصل باشیدن و بودن که هستی، اون که زندگیه و زندگی توست و اصل توست. خاموش رو در اصل کن، ای در صدا آویخته، ای در انعکاس. و انعکاس چه؟ هر لحظه فکری در ذهنتون بلند میشه، این همون انعکاس. اگر این خاموش بشه چی میمونه؟ همین کن، همین باش. این که در فارسی میگن کن فیکون یعنی زیر و رو شدن، به این دلیل که شما وقتی میباشی یعنی سکون هستی، هر چی که به وجود میاد زودی کن فیکون یعنی زیر و رو میشه و شما هم میذاریم بره. هر اتفاق این لحظه میفته زیر و رو میشه. هر فکری میکنید ارزشش رو از دست میده، برای اینکه این اصل کن و باش برای شما اصله. نه این فکرهایی که میکنید، نه چیزهایی که دیگران میگن، نه باورهای قدیمی، نه اتفاقات، نه رویدادها، نه هیچ چیز دیگه. این اصل باش اصل شماست و اینو حفظ میکنید. خاموش رو در اصل کن، ای در صدا آویخته. شما ببینید در صدا آویزون شده این یا نه. اگه شده این، خاموش کنید ذهنو، بریم به اصل خودتون که اصل باشه. و الان میگه گفت زبان کبر آورد، کبرت نیازت را خورد. شو تو ز کبر خود جدا، در کبریا آویخته. ای شمس تبریزی برا از سوی شرق کبریا، جان ها ز تو چون ذره ها اندر ضیا آویخته. پس این زبان که کار میکنه، زبان کبر میاره. کبر یعنی هر لحظه ما میخواییم یه خودی بسازیم و اونو به مرز نمایش بذاریم، خودنمایی کنیم، و این نیاز میخوره. این از اون سکون کم میکنه، از اون باش کم میکنه. نیاز در اینجا مثل راز و نیاز، یعنی از اصلت و از زندگیت میخوره. تو از این کبر جدا بشو و آویزون بشو در کبریا. ولش کن این صداها رو، ول کن و این رویدادها رو ول کن و بچسب به همون اصلت، به کبریا. موقعی که به اصل کن برگشتی و اونجا ساکن شدی، چسبیدی به کبریا. و در اونجا مولانا میگه که ای شمس تبریزی برا. شمس تبریزی همون فضای مستانه که در اونجا میگه جانها مثل ذره ها، همونطور که ستون نور میفته و اونجا ذره ها درخشان هند و از طریق این ستون نوری به خورشید آویزان شده اند، میگه شمس تبریزی هم از اون جنس و جانها در اون مثل این ذره های درخشان به نور خورشید کبریایی آویختند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.